برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
یک چند صفحه‌ای باقی مونده از سرگذشت غم‌انگیز پرنسس ایران دخت قاجار به قلم دکتر بهزادی. اجازه بدید این رو من تموم بکنم، ببینیم بعد بریم سراغ کی.
خواهش میکنم.
ادامه بخش پایان کار ایران دخت. در خانه اولین فرزند آخرین پادشاه قاجار از مظاهر دربارهای سلطنتی چیزی دیده نمی‌شد. از فرش‌های گرانبها، از اشیاء عتیقه و از تابلوهای نقاشی اثر نقاشان مشهور و شکوه و جلال خانه ثروتمندان هم اثری نبود. هرچه بود ساده بود و ارزان قیمت. تنها چیزهایی که بر روی دیوارهای اتاق به چشم می‌خورد تصویرهایی از اجداد ایران دخت بود، به ویژه از عباس میرزا، ناصرالدین شاه و از احمد شاه و از شاهزاده ظهیر السلطان. جالبترین عکس اتاق پذیرایی ایران دخت عکسی از احمد شاه بود که در آخرین سالهای زندگی پس از خلع شدن از سلطنت در فرانسه گرفته بود. این عکس احمد شاه را با کت و شلوار و کراوات، موهای صاف روغن زده نشان میداد. احمد شاه در این عکس که 33 سالگی او را نشان میداد قیافه یک مرد کامل را داشت. از آنجا که تا آن زمان هرچه عکس از احمد شاه چاپ شده بود از کودکی و نوجوانی او بود، این عکس جلب توجه بیننده را می کرد. جز اینها دو قاب عکس مستدیل شکل ساده هم در دیوار اتاق پذیرایی او نصب شده بود که با خط خوش نستعلیق این اسمها روی آن نوشته شده بود. در اولی فتلی شاه، عباس میرزا، محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه، اجداد پدری و پدر ایران دخت. و در قاب عکس دوم فتلی شاه، عباس میرزا، مهدی قلی میرزا، محمد حسن میرزا، حسین میرزا، بدرالملوک، اجداد مادری و مادر ایران دخت. بعد از پیروزی انقلاب مدتی مقرری ایران دخت قطع شد، حتی از او خواستند خانه را ترک کند. این پایان کار او قبل از خاتمه زندگانی او بود. از شنیدن این خبر روحیه خود را از دست داده بود. در آستانه 60 سالگی نمی‌دانست چگونه زندگی کند. اما بعداً ندانستم به سفارش چه کسی، البته بعد از بررسی درباره وضع زندگانی او، مقرریش مجدداً برقرار شد و تا آخر عمر هم اجازه داده شد در همان خانه بنشیند. سخت‌ترین دوران عمر ایران دخت از سال 1361 شروع شد. در این زمان به سبب بیماری قند و ناراحتی‌های دیگر چند بار دچار سکته شد. این سکته‌ها هم در توان جسمیش اثر گذاشت، هم در روحیش و هم در قیافش. او که زنی با شخصیت، متین و باوقار بود و بیشتر عمر را در تنهایی به سر برده بود، اکنون حتی روزها از تنها ماندن در خانه می‌ترسید. همواره دچار وحشت بود. قیافش چنان شده بود که گویی به همه التماس می کند. زمان جنگ بود، همه گرفتار بودند، نمی توانستند به او برسند. سرانجام افراد نزدیک خانواده جمع شدند و تصمیم گرفتند برایش یک خدمتکار شبانه روزی استخدام کنند. از بخت بد دختر شاه، زن خدمتکار بسیار بدسر، بسیار بدسلوک و بسیار بددهن بود. از صبح تا شب به او توهین می کرد، به او طعنه می زد، او را تحقیر می کرد. ایران دخت از ترس آنکه افراد خانواده او را جواب کنند و ناچار شود در خانه تنها بماند به کسی چیزی نمی گفت. فقط بعدها قسمتی از بدسلوکی های او را نزد خیشان نزدیکش بازگو کرد. نمونه هایی از آنها که از افراد خانواده شنیدم چنین بود: زمان جنگ بود، بیشتر کالاهای مصرفی جیره بندی شده بود، مردم همه کوپن داشتند. خدمتکار اغلب به ایران دخت میگفت شازده خانم کوپنی گرفتی نشستی که چی بشه؟ من خستم. پاشو کوپنهای قند و شکر وردار، برو مغازه ببین قند و شکر میدن یا نه. اون دفعه که کوپن قند و شکر رو نگرفتی تا باطل شد. اینقدر دست و پا چلفتی بودی که از قصر پادشاه انداختنت بیرون. ایران دخت اطاعت میکرد، با حال نزار به مغازه میرفت، در ته صف میایستاد. در آنجا مغازه‌دارها به او مادر یا باجی یا کلماتی مشابه میگفتند، یا با مشاهده حال زار او نسبت به وی ترحم نشان میدادند. او که یک عمر عادت کرده بود به او پرنسس بگویند و در مقابلش بایستند ناراحت میشد. زمانی بود که تلویزیون تصویر دستگیر شدگان، محکومین و اعدام شده ها را نشان میداد. آن زن که اینها را میدید با شادمانی میگفت شازده خانوم، یکی از همین روزاست که بیان تو را هم ببرن اعدام کنن. ایران دخت میترسید آن زن برود از او سعایت کند بیایند او را بگیرند ببرند. و یا میگفت راست میگن که اگه پسر بودی شاه میشدی، خوب شد که شاه نشدی، وگرنه با این گدابازی که داری مردم رو از گرسنگی میکشتی. چیزی که ایران دخت را بیش از همه ناراحت میکرد توهین های او نسبت به پدرش احمد شاه بود. زن میگفت پدرت شاه بود یا شاش بود؟ راستی خوراک پدرت چی بود؟ جلو خورش میخورد یا طلا جواهر؟ لابد اونقدر به مردم ظلم کرد و از اونها طلا جواهرشون گرفت که اونو از سلطنت برداشتن. و گاهی هم سخنانی تندتر از اینها بر زبان می آورد که تکرار آنها شایسته نیست، اما آن خانم کلامی از آنچه به او می گذشت بر زبان نمی آورد. پس از مدت کوتاهی این بددهنی ها به گوش افراد خانواده رسید. یکی از خاله های ایران دخت به نام خانم شوکت والا تصمیم گرفت روزها به خانه ایران دخت برود تا آن زن نتواند به او آزار برساند، اما این هم چاره کار نبود. خاله هم خانه و زندگی داشت و دختری بیمار داشت. در این موقع افراد خانواده تصمیم گرفتند او را در خانه سالمندان بگذارند. مذاکراتی هم صورت گرفت، حتی متصدی خانه سالمندان زعفرانیه که از خیشاوندان بود اظهار آمادگی کرد یک اتاق به ایران دخت اختصاص بدهد. اما چون بیماری ایران دخت شدیدتر شد، ناچار شدند او را در بیمارستان بستری کنند. ایران دخت در هفته های آخر عمر در بیمارستان مهرگان بستری شد. این بهترین ایام از بدترین دوران زندگانی او بود. در آنجا پرستاران تحصیل کرده وقتی او را شناختند، برخلاف خدمتکار خانه به او محبت می کردند. برای آنها جالب بود که بزرگترین دختر آخرین پادشاه قاجار در بیمارستان آنها بستری است. به این ترتیب بود که حالش در مدتی رو به بهبود گذاشت. صبح جمعه یکی از روزهای مرداد ماه 1363 پرستار سینی صبحانه را برای ایران دخت برد. او که بسیار با ادب بود از او تشکر کرد. ساعتی بعد که برگشت سینی را بردارد، مشاهده کرد دست نخورده است. علت را پرسید، پاسخی نشنید. ایران دخت تمام کرده بود و همین سادگی. آن همه رنج بردن در سالهای آخر عمر برای چنین آسان مردن. بعد از مرگ ایران دخت از بیمارستان جریان به خانوادهش اطلاع داده شد. چند تن از خیشاوندان نزدیک او به بیمارستان رفتند. از جمله آنها یکی هم خالش خانم شوکت والا بود که در اواخر عمر ایران دخت اغلب وقتش را در خانه و در بیمارستان در کنار او می گذراند. او گفت ایران دخت پس از مرگ آنقدر زیبا شده بود که مرا به یاد ایام جوانیش می انداخت. بلافاصله پس از مرگ ایران دخت اقدامات لازم برای خاکسپاری او شروع شد، اما با مشکلاتی برخورد کرد. ایران دخت وصیت کرده بود وی را در کنار پدرش احمد شاه و پدر بزرگش محمد علی شاه در عراق به خاک بسپارند. سال 1363 دوران شدت جنگ ایران و عراق بود. انجام این وصیت‌نامه امکان نداشت. بعضی از افراد خانواده تصمیم گرفتند او را در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران به خاک بسپارند. این کار اجازه مقامات بالا را لازم داشت. با آن موافقت نشد. سرانجام خانم مهین افشار قاسملو و همسرش آقای مهندس عزیزالله افشار قاسملو دایی ایراندخت پیشنهاد کردند او را در مقبره خانوادگی خودشان به خاک بسپارند. این کارها 3 روز وقت گرفت. در این مدت جنازه در سردخانه تهران بود. وقتی ایراندخت را برای شستشو به بهشت زهرا بردند 3 روز از مرگ او می‌گذشت. در مراسم خاکسپاری ایراندخت در محل خاکسپاری او این افراد حضور داشتند: دکتر عباس فاروقی، همسر اول ایراندخت و پدر فرزندانش که به اتفاق خواهرش آمده بود، پسر عموی ایراندخت، احتمالاً پسر اعتزاد السلطنه، برادر بزرگ احمدشاه. او در تمام مراسم حضور داشت و آنطور که شنیدم پسر عمویی بود که اغلب برای ایراندخت از فرانسه پول می‌فرستاد. مرحوم عزت الله والا دایی ایراندخت، خانم شوکت الملوک والا خاله ایراندخت، خانم مهین افشار قاسملو و همسرش مهندس عزیز الله افشار قاسملو دایی ایراندخت، همسرم بهیندخت بهزادی دختر خاله ایراندخت و من که به تازگی از سفری دور و دراز آمده بودم و شاید یکی دو تن دیگر که به یاد نمی آورم، اما همینقدر می دانم که تعداد شرکت کننده های مراسم تدفین دختر آخرین سلطان قاجار از 10 نفر تجاوز نمی کرد. در مدت زمانی که ما در محل خاکسپاری در انتظار جنازه ایستاده بودیم، خانم شوکت والا خاله ایراندخت به محل شستشو در بهشت زهرا رفت. وقتی برگشت رنگ رویش پریده بود، چنان وحشت زده به نظر می رسید که توجه همه را جلب کرد. اول چیزی نمی گفت. وقتی اصرار ما را دید 2-3 نفری را به گوشه‌ای برد، گفت: اگر در بیمارستان پرنسس را ندیده بودم باور نمی کردم این موجود عجیب ایراندخت است. چنان وضعی پیدا کرده بود که گویی از یک ساختمان چندین طبقه به زیر افتاده یا حیوان درنده‌ای به او حمله کرده است. اما چون در بیمارستان او را دیده بودم و لباسش را به یاد داشتم، معلوم می شود هر چه شده در سردخانه شده. زمان جنگ بود. هر روز چندین بار برق شهر قطع می شد. از آن گذشته کشته های جنگی زیاد بود. ناچار بودند عده‌ای از مردگان را در خارج از سردخانه نگه دارند. سرانجام جنازه ایراندخت را به محل آرامگاه خانواده افشار قاسملو آوردند. او را به نشانه امانت در محل بلندی به خاک سپردند تا در فرصت مناسب به عراق منتقل کنند. آن شب پس از پایان مراسم وقتی به خانه برگشتیم، شهر برای مقابله در برابر حمله هوایی عراق غرق در تاریکی بود. به یاد دارم در کتابی خوانده بودم روزی که فرزند اول احمدشاه به دنیا آمد، تهران را چراغان کردند. روزنامه‌های روز را گرفتیم، در زیر نور شمع شروع به خواندن کردیم. در صفحات اول اخبار داغ جنگ ایران و عراق را نوشته بودند. در صفحه حوادث نوشته شده بود: جوانی در دریا غرق شد، 2 اتومبیل در جاده شمال با هم تصادف کردند و تعدادی موش گرسنه به جنازه ها در سردخانه ها حمله کردند. در صفحه ترحیم و تسلیت هم در یک آگهی کوچک خبر درگذشت ایراندخت قاجار، دختر احمد قاجار، بدون ذکر القاب و عناوین پدر و برادر و برای اطلاع خیشان و آشنایان نوشته شده بود. خب اینجا سرگذشت ایران پرنسس ایراندخت به پایان میرسه. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های جلد سوم کتاب شبه خاطرات.
باشه.
قوام السلطنه و استالین. پذیرایی سرد استالین از قوام السلطنه در کاخ کرملین و عکس العمل قوام السلطنه. نوشتن درباره زندگانی و کارهای احمد قوام، قوام السلطنه، سیاستمداری که در عمر 84 ساله خود در عصر 6 پادشاه زیست: ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، و به 5 تن از آنان خدمت کرد، از مظفرالدین شاه تا محمد رضا شاه، همواره مصدر مشاغل مهم سیاسی بود. نصب و عزل او به نخست وزیری جار و جنجال به همراه داشت و اقدامات او در زمان صدارت همواره با کشت و کشتار همراه بود. در این مختصر کاری دشوار است. قوام السلطنه 11 بار فرمان نخست وزیری گرفت، دولت تشکیل داد و به اراده خود دولتش را تغییر داد. 22 بار وزیر شد، همیشه با قدرت حکومت کرد. چند بار به استانداری و فرمانداری رسید. در حکومت خراسان با کلونل محمد تقی‌خان پسیان رئیس ژاندارمری خراسان درگیری پیدا کرد. کلونل که در آغاز با او دوستی داشت، به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی عامل کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی در روز 13 فروردین ماه 1300 او را به اتفاق همه دوستان و اطرافیانش بازداشت کرد و تحت الحفظ به تهران فرستاد. نخست وزیری سید ضیاء 100 روز هم ادامه پیدا نکرد. احمدشاه به دنبال عزل سید ضیاء در روز 4 خرداد 1300 خورشیدی در روز 8 خرداد فرمان نخست وزیری قوام السلطنه را برایش به زندان او در عشرت آباد فرستاد و او از همانجا به مقر رئیس الوزرایی رفت. روش کار قوام السلطنه در تمام دوران خدمت در میان رجال عصر مشروطیت مخصوص به خودش بود. او با آنکه در زمان مظفرالدین شاه امیر حضور یا منشی مخصوص شاه قاجار بود، با مشروط خواهان سر و سری داشت. با آنکه فرمان مشروطیت به خط و انشای اوست، هر وقت به قدرت می رسید با استبداد کامل و به صورت مطلقه حکومت می کرد. هم رسیدنش به قدرت، هم حکومتش و هم برکناریش از حکومت غیر عادی بود. در نتیجه این نوع کار و رفتار 2 مصادره اموال شد. 1 در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی بعد از کودتای سوم اسفند 1299، 1 در زمان دکتر محمد مصدق و بعد از وقایع 3 تیر 1331. قوام السلطنه نخستین بار در 8 خرداد 1300 خورشیدی فرمان ریاست وزرایی را دریافت کرد. او در 29 دی ماه 1300 به خاطر آنکه بعضی از وکلای مجلس به دکتر محمد مصدق وزیر مالیه دولت او که برای اصلاح وضع مالی خواستار اختیارات بود سخت حمله کردند، به طوری که کار آنها باعث شد دکتر مصدق بعد از نطق خود بیهوش شود. بعد از ایراد نطق تندی در دفاع از وزیر مالیه خود و علیه نمایندگان مجلس، از رئیس الوزرایی استعفا داد. 2 که قوام السلطنه به نخست وزیری رسید در تاریخ 26 خرداد ماه 1301 خورشیدی بود. این بار در داخل دولت با سردار سپه وزیر جنگ درگیری داشت، جنگ 2 قدرتمند، و در مجلس با سوسیالیست ها به رهبری سلیمان میرزا اسکندری که طرفدار سردار سپه بودند. به این سبب در 5 بهمن 1301 استعفا داد. اما سردار سپه که قصد رسیدن به مقاماتی بالاتر از وزارت جنگ را داشت و در این راه قوام السلطنه را مانع بزرگی در راه مقاصد خود می‌دید، در مهر ماه سال 1302 او را به این اتهام که قصد ترورش را داشته به وزارت جنگ احضار کرد و دستور توقیف او را داد. شاید اگر در حکومت مشیر الدوله پیرنیا هیئت دولت تصویب نامه‌ای در مورد آزادی قوام السلطنه صادر نمی‌کرد و احمد شاه نزد سردار سپه شفاعت نمی‌نمود، وزیر جنگ پرقدرت در همان ماجرا به حیات قوام السلطنه خاتمه می‌داد. قوام السلطنه در 3 مهر ماه 1302 از زندان آزاد شد. چند روز بعد از این قدرت نمایی سردار سپه به نخستین هدف بزرگ خود رسید و احمدشاه در تاریخ 3 آبان 1302 فرمان رئیس الوزراییش را امضا کرد. در تمام دوران قدرت و سلطنت رضا شاه، قوام السلطنه به طور تبعید در املاک خود در لاهیجان به سر می برد. فقط گاهی برای شرکت در مراسم دستوری به تهران می آمد، مانند شرکت در مراسم سفر ولیعهد به سوئیس در سال 1110 و شرکت در افتتاح مجلس 9 در سال 1311. بعد از 3 شهریور 1320 و اشغال ایران به وسیله متفقین و استعفا و خروج رضا شاه از کشور، با بار دیگر وارد فعالیت‌های سیاسی شد. سومین بار که احمد قوام به نخست وزیری رسید در تاریخ دهم مرداد 1321 بعد از استعفای علی سهیلی بود. این بار حکومت او منجر به قیام خونین 17 آذر شد که عده‌ای به دلیل کمبود، خرابی و گرانی نان دست به تظاهرات زدند، ولی کار به غارت مغازه‌ها و حمله به مجلس شورای ملی کشید. در آن زمان گفته می‌شد این عده به تحریک دربار و رجال درباری علیه قوام تظاهرات کردند و خواستار استعفای او از تخت نخست وزیری شدند. قوام السلطنه تصمیم به مقاومت گرفت. عده‌ای از رجال و مسببین حادثه را بازداشت کرد. تمام مطبوعات کشور را توقیف نمود و به جای آنها یک روزنامه به نام اخبار روز منتشر ساخت. ولی سرانجام در اثر مخالفت‌های فزاینده بعضی از نمایندگان مجلس و مطبوعاتی‌ها و مخالفت شاه با او در تاریخ 24 بهمن ماه 1321 استعفا داد و بار دیگر به لاهیجان رفت. این بار بعد از استعفا مطبوعات آنچنان مقالات تند، آنقدر کاریکاتورهای زننده و به حدی اشعار انتقادآمیز علیه او چاپ کردند که پیشبینی می شد قوام السلطنه همیشه برای صحنه سیاست را ترک خواهد کرد. اما چنین نشد. در تاریخ ششم بهمن ماه 1324 قوام السلطنه برای چهارمین بار به نخست وزیری رسید. در این محاسبه ترمیم دولت‌های قوام السلطنه که هر یک دولت جدیدی محسوب می‌شد منظور نشد. نخست وزیری قوام السلطنه در این دوره مصادف بود با خودداری اتحاد جماهیر شوروی از خارج کردن قوای خود از ایران. پانویس: طبق قرارداد سگانه شوروی نیز مانند انگلستان متعهد شده بود قوای خود را حداکثر 6 ماه پس از خاتمه جنگ از ایران خارج کند. ادامه متن: سربازان انگلستان شروع به ترک کشور کردند، ولی شوروی در پاسخ دولت ایران که پرسیده بود چه وقت حاضر به ترک ایران خواهند شد گفته بود تا وقتی که اوضاع روشن شود. و همزمان سید جعفر پیشه‌وری مدیر روزنامه آژیر با حمایت ارتش سرخ در آذربایجان اعلام خود مختاری کرد و شوروی مجدداً ادعای خود را درباره نفت شمال به گوش اولیای امور رساند و اوضاع تیره تر شد. در چنین شرایطی همه می دانستند از رجالی مانند محمد ساعد و مرتضی قلی خان بیات، سهام السلطان و حکیم الملک و صدر الاشراف که بعضی پاک و درست هم بودند کاری ساخته نیست. هر یک مدتی کوتاه به نخست وزیری رسیدند ولی ناچار به استعفا شدند. در اینجا بود که نمایندگان متوجه مرد قدرتمند سیاست شدند و با آنکه نمایندگان مجلس، مطبوعات و حتی شاه از او دل خوشی نداشتند، ناچار همگی با نخست وزیری او موافقت کردند. قوام السلطنه در هفتم بهمن ماه 1324 نخست وزیری را پذیرفت و در 29 بهمن ماه 1324 با هیئتی از وزیران و روزنامه‌نگاران برای ملاقات با استالین و حل مشکلات مربوط به خروج سربازان شوروی از ایران و مسئله آذربایجان و نفت شمال عازم مسکو شد. در ماجرایی که به عنوان خاطره در اینجا می‌آورم، نظرم نوشتن زندگی‌نامه کامل قوام السلطنه نیست، زیرا همانطور که گفتم آن بسیار مفصل است. آنچه تا حال آمد شرح مختصری از مشاغل و خصوصیت‌های او بود تا خواننده‌های جوان آشنایی بیشتری با او پیدا کنند. این ماجرا را مورخ الدوله سپهر احمد علی، وزیر پیشه و هنر، که در این سفر و در ملاقات بین رهبران سیاسی دو کشور حضور داشت و خود شاهد ماجرا بود، برای شادروان جواد صدر معاون وزارت دارایی آن زمان تعریف کرد که من از پسرش انوشیروان صدر شنیدم. در آن جلسه عده‌ای از رجال ایران و شوروی هم شاهد و ناظر بودند. در آغاز که هیئت سیاسی ایران به سرپرستی قوام السلطنه و با شرکت چند وزیر و چند روزنامه نویس وارد مسکو شد، با بی‌اعتنایی مقامات شوروی و به خصوص استالین روبرو گردید. استالین به موجب اصول تشریفات میبایست روز اول نخست وزیر ایران را به حضور میپذیرفت، اما این کار را از روی عمد به تعویق انداخت. از وقتی که دولت ایران در زمان نخست وزیری ساعد تقاضای شوروی را برای دادن امتیاز نفت شمال به آن کشور نپذیرفته بود، روابط دو کشور سخت تیره بود. سرانجام استالین حاضر به ملاقات با قوام السلطنه و هیئت همراه شد. آن روز همگی به اتاق کنفرانس که استالین در صدر آن ایستاده بود وارد شدند. استالین اول با قوام دست داد، البته به سردی. بعد قوام یکی یکی همراهانش را به استالین معرفی کرد که او با آنها سردتر دست داد. آنگاه استالین متقابلاً وزیران و مشاورانش را که مهمتر از همه مولوتوف بود به قوام السلطنه معرفی کرد. آنگاه دو سیاستمدار در کنار هم پشت میز نشستند و در طرفین و مقابل آنها افراد هیئت ایرانی و رجال شوروی قرار گرفتند. تفرعن و تکبر استالین در آن روز بی حد و بی اندازه بود. شاید هم به خود حق می داد آنچنان متکبر باشد. از مردان مشهور جنگ جهانی دوم که سالها همه خبرهای مطبوعات درباره آنها بود، روزولت رئیس جمهور آمریکا مرده بود، موسولینی رهبر فاشیستای ایتالیا وارونه به دار آویخته شده بود، هیتلر پیشوای آلمان و مسبب اصلی جنگ پس از شکست خودکشی کرده بود و بعد از خودکشی به دستور خودش او را به اتفاق معشوقش ایوا براون که همان روز با او ازدواج کرده بود سوزانده بودند. هیتکی توگو ژنرال و نخست وزیر ژاپن پس از شکست دستگیر شده و به عنوان جنایتکار جنگی اعدام شده بود. چرچیل نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب محافظه‌کار و از فاتحان جنگ جهانی دوم در اولین انتخابات پس از جنگ آن کشور شکست خورده بود و حکومت را به کلمنت اتلی رهبر حزب کارگر واگذار کرده بود. به این ترتیب جوزف استالین تنها بازمانده و فاتح بزرگ جنگی بود که از 7 تن از معروف ترین رهبران آن فقط او قدرت مطلقش را حفظ کرده بود. پانویس: ژنرال دوگل در آن زمان رئیس دولت موقت فرانسه بود، اما به علت وضع بد اقتصادی فرانسه، تفرقه شدید و درگیری احزاب سیاسی فرانسه و ضعف نظامی کشور از قدرت زیادی برخوردار نبود و چندی بعد استعفا داد. ادامه متن. استالین مردی بیرحم، بیگذشت و قسی القلب بود. بعد از پیروزی انقلاب خونین بلشویکی در سال 1917 و بعد از مرگ لنین رهبر انقلاب در سال 1924، او توانست با کنار گذاشتن رقیب‌های قدرتمندش در حزب کمونیست مقام رهبری حزب را از آن خود کند. آنگاه برای حفظ قدرت در سال 1936 اقدام به تصفیه‌های خونین در حزب و در ارتش شوروی کرد. عده‌ای از رجال بانفوذ و کاردان، رهبران حزبی مبارز و افسران عالی رتبه و کارشناسان جنگی کشور را به اتهام‌های واهی جاسوسی برای خارجیان و همکاری با ضد انقلاب در یک رشته محاکمه نمایشی که در آنها همگی اعتراف به خیانت کردند محاکمه و اعدام کرد. تاریخ نویسان شکست‌های اولیه ارتش شوروی را در مقابل سربازان نازی در نتیجه این اقدامات استالین می‌دانند. به جز اینها استالین میلیون‌ها کشاورز روسی را که زیر بار دولتی کردن زمین‌های کشاورزی نمی‌رفتند اعدام کرد یا به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاد. پیروزی متفقین بر آلمان و متحدین آن که با فداکاری سربازان شوروی، سلاح‌های آمریکایی و سیاست انگلستان به دست آمده بود باعث شد استالین پس از جنگ جهانی دوم به صورت یکی از مقتدرترین خودکامگان جهان درآید. نتیجه قدرت یافتن بدون رقیب او در این مرحله تبعید میلیون ها سرباز و افسر روشنفکر روسی به سیبری، مجمع الجزایر گولاک و اشغال نیمی از اروپا بود. مورخان درباره کارهای مثبت استالین نوشتند: روسیه که قبل از انقلاب بلشویکی از نظر صنعتی کشوری عقب مانده بود، در زمان استالین به صورت یکی از پیشرفته در این کشورهای صنعتی جهان درآمد و ارتش شوروی از نظر تعداد نفرات اولین و در زمینه اسلحه و تجهیزات دومین کشور جهان شد. استالین گذشت از برخورد سردی که از آغاز با قوام داشت، طی آن جلسه نیز بی‌اعتنایی خود را به اشکال مختلف به قوام السلطنه نشان می‌داد. از جمله با وجود قد کوتاهش طوری روی صندلی می‌نشست که همیشه قسمتی از پشت کوتاه او به قوام السلطنه بلند قامت بود. مرتب پیپ خود را روشن می‌کرد و دودش را به سوی صورت قوام السلطنه فوت می‌کرد. این کار استالین مدتی ادامه یافت، به طوری که همه افراد هیئت متوجه رفتار نامناسب او شدند. همه مانده بودند که قوام السلطنه متکبر و سمبل اشرافیت ایران چه عکس العملی در مقابل این کار نابجای رهبر کارگران جهان از خود نشان خواهد داد. اما طرف او یک فرد عادی نبود. از هیکل چاق و کوتاه او و قامت بلند و تنومند قوام که بگذریم، همه چیز به سود استالین با قدرت ترین مرد جهان بود، در حالی که قوام نخست وزیر کشوری فقیر و اشغال شده بود که جمعیت آن به زحمت به 18 میلیون نفر می رسید. شوروی در آن زمان 20 میلیون سرباز مجهز داشت که تعدادی از آنها در ایران بودند و حاضر به ترک کشور نمی شدند. سرانجام کاسه صبر قوام لبریز شد. چه فکری داشت کسی نمی دانست، ولی همه دیدند. دست در جیب بغل خود کرد، قوطی سیگار طلای جواهر نشانش را بیرون آورد، برق جواهرات چشمها را خیره کرد، سیگاری برداشت. قوام خیلی کم سیگار می کشید، شاید روزی یک یا دو عدد. ته آن را چند بار به روی قوطی سیگار طلای گرانبهایش زد، بعد دست در جیب راست کت خود کرد، سپس دست در جیب چپ کت خود کرد، آنگاه به جیب بغل برد. مورخ دوله سپر که پهلویش نشسته بود دانست دنبال قوطی کبریت می‌گردد، دست به جیب برد تا قوطی کبریت خود را بیرون بیاورد، اما قوام با آرنج به پهلوی او زد. سیگارش را به لب گذاشت، سرش را به طرف استالین خم کرد، یعنی روشن کرد. استالین بدون اراده کبریتش را برداشت، روشن کرد، مقابل سیگار قوام گرفت. قوام سلطنه مدتی طول داد تا سیگار روشن شود. وقتی سیگار گرفت با لبخندی معنیدار از استالین تشکر کرد. سیگار قوام السلطنه از توتون مخصوص گیلان بود. اداره دخانیات سفارشی برای او تهیه می‌کرد. با روشن شدن سیگار بوی عطر آن فضای سالن را پر کرد، به طوری که استالین به قوام گفت: ممکن است یکی از سیگارهای شما را بکشم؟ قوام السلطنه همین را می‌خواست. دست در جیب بغل خود برد، قوطی سیگار را بیرون آورد، مقابل استالین گرفت. رهبر شوروی سیگاری برداشت، روشن کرد، کمی کشید، گفت: من در عمرم سیگاری به این خوبی نکشیدم. استالین تا آخر آن جلسه دیگر دود پیپش را به سوی قوام السلطنه فوت نکرد. خب وقت امروز تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بذاریم بقیه این مطلب رو برای فردا.
شما
روز شما و شنوندگان عزیز بخیر، تا فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. ممنون.